بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فلعراضی الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما درباره مواردی بود که شستن آنها مستحب. دو تا از موارد رو حس کردیم. مورد سوم مصافحه با ناسبیه، در صورتی که رطوبتی در بین نباشه، دست ناسبی مرطوب نباشه، دست یا این مسلمان مرطوب نباشه، خشک باشه. در این حال که خشکه، دست که دادی مستحبه که دست رو آب بکشی. دلیل فقها روایت خالد غلانسیه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، خالد میگه به امام صادق عرض کردن، الغزمی فیصافحنی، الغزمی فیصافحنی، با اهل کتاب دیدار میکنم، با هم مصافحه میکنیم، دست میدیم. قال، امام فرمود، امسحها به تراب و بالحائط، امسح یعنی دستتو بکش روی خاک و دیوار. دیوار اون روزا دیوار خاکی بود، گلی بود. قلت و عرض کردم، فن ناسب، گفتم که اگر اون شخص ناسبی باشه چی؟ امام فرمود اغسلها، اگر ناسبی بود دست رو بشور. محل مصافحه رو شستشو کن، آب بکش. سوال اینه که اغسل دلالت بر وجوب میکنه، به چه قرینه از این امر استحباب فهمیده شد؟ جواب اینه که ما دو تا قرینه تو روایت داریم. قرینه اول، امسحها به تراب و بالحائط، مفروض روایت صورتی است که دستها خشک، نجاست با وجود خشک بودن سرایت نمی کنه. لذا امام فرمود دست رو به دیوار یا خاک بکشید. ولی اگر خشک نبود، مرطوب بود، وجهی نداشت که امام بفرماید دست رو بر روی خاک و دیوار بکش، بلکه وظیفه اش شستن بود. همین محتوا قرینه شده که چون مورد روایت صورتی است که دستها خشکه، امر به شستن در صورتی واجبه که دستها مرطوب باشه. لذا اگر در صورت خشک بودن دستها امام امر به شستن کرد، قرینه میشه که باید حمل بر استحباب کرد، چون فقط در یک صورت واجب دست رو بشویند، اون صورتی که دستها مرطوب باشه. نجاست بر اثر رطوبت سرایت کنه. قرینه دوم اینه که این روایت از نظر سند ضعیفه. مرحوم آقای خویی می‌فرماید وجود علی ابن معمر در طریق روایت باعث شده که این حدیث ضعیف باشه. ایشان اهل کوفه هست، کتاب داره، ولی توثیق نشده. در جایی که روایت ضعیف باشه، حکم در آن روایت رو از باب تسامح در ادله سنن عمل می کنی. لازمه تسامح در ادله سنن استحباب دیگه، واجب که نیست که، وجوب که نیست، استحباب. خبر ضعیف رو از باب تسامح در ادله سنن عمل میکنم، یعنی چنین مستحب به اون، واجب نیست. اگه واجب باشه دیگه نمیگیم تسامح در ادله سنن که. اما اگه اخبار من بلغ بود و اگر خبری به شما رسید به اون خبر عمل کنید، ولو اینکه ضعیف باشه اجرشو بهت میدن، ولهو اجرو مثل و عمل. پس دوتا قرینه متوجه شدیم. قرینه اول فرض روایت مال جفافه، چون اگه دست مرطوب باشه واجبه بشوری، نجاست سرایت کرد. لذا حالا که امام میگه اغسلهو میفهمی مستحبه، چون جرجای خشک آدم وظیفه شستن نیست که. دوم این که روایت ضعیفه، من از باب اخبار من بلق دارم عمل میکنم، میشه مستحب دیگه. ببین حاصل نشستن طلاب محترم در درس همینه دیگه. من نمیدونم چی میگن عزیزان ما دل سردیم، سن ما رو شهریه میدن، خمس میدن، ما میل کنیم کار نکنیم، بشینیم روایات اهل بیت رو بفهمیم. برای ما نگفتن به بیل بزنید، نگفتن به این آقا برید مثلا نه فلان کار رو بکنید، به ما گفتن این وجوهات در باره پرورش طلابه. لذا زمان سابق دفتر شهریه نبود، استاد میشناخت این آقا داره درس میخونه بهش میداد، برای همینه دیگه. خب الان اگر ما بخوایم یه روایتی رو بفهمیم ذهن ما خالی باشه، این روایت بدن به دست ما، نمیشه دیگه، نمیتونیم فکر کنیم. نمیدونن بچه ها وظیفه خودشون رو نشناختن و بدن طلبه شدن. وظیفه شناس باشید، ببینید وظیفه ما اینه که مخ علمی بشیم، مغز علمی بشیم. مغز علمی خب باید بخونم دیگه، مباحثه کنم، ببینم 32,000 حدیث تو وسائل شیعه است. از این 32,000 حدیث شما مثلا 70 سال عمر بکنید، میگیم 40 سال طلبه اید، ماهی به شما میگیم آقا 2,000,000 حقوق شهریه بده، ضرب کن ببین چقدر میشه. لاقل برای یه دونه حدیث 1,000 تومانی خرج کن دیگه. شما میایید حوزه علمیه 40 سال مردم دسترنجشون و خمسشو میارن، دسترنج رو به شما میدن، دستاشون پینه زده، چشماشون آب مروارید و برده، کمرشون دلا شده، اون پولو میدن به شما، شما برای هر دونه حدیث 1,000 تومان خرج نکردن. فکر کن 32,000 حدیث فقط توی فقه ماست، حالا بقیه شیچی در سه جواهر 32,000 حدیث چی بیاخشی در وسائل حساب بکنید. خب یه مقداری مسئولیت شرعی بیشتر باید باشه. لذا الان ما داریم هر روز داریم میخونیم به خاطر اینه که این نونی که امروز سر سفره زن و بچه میبرم این حروم نباشه، این شب شامی که دارم میبرم حروم نباشه. من که ببخشید سرکار که نرفتم، که بیل که نزدم، چجوری شهریه میگیرن در حالی که درس نمیخونن، مطالعه ندارن؟ حرامه. بالاخره اون حقوق نیست، اون مالکیت نمیاده، اون پولی که به ما میدن مالکیت نمیاره برای ما، اون در ازای یک کار عملی اداره مسجدی، اداره مسجد هم که همجی روا توش میذارن میرن نماز رو عصر، آقا یه صحبت کن چشم یه چیزی میگه دیگه. خب جان من اینجوری نبود، اگه اینجوری بود که عمادی صدوق درست نمیشد، عمادی سید مرتضی، عمادی شیخ مفید کار میکردن، قشنگ مینوشتن میرفتن سر جلسه. خب اگر دست خوش باشه نجاست سرایت نکرد، اگر دست حد باشه سرایت کرد.
هر دوی اینها دستشون خوشه، چه با
درباره حکم فرقش. ذمی که اهل کتابه بخواد بگه ناسبی بدتر از یهودیه، بخواد بگه ناسبی اینقدر ائمه از دست اینا ناراحته، نسب عداوت اهل بیت کردن، باز اون اهل کتاب بیازاره، کاری به ما نداشت، عقایدم آزاد بود، لا اکراه فی الدین عقیدهشو گفت، اما عناد نکرد. ناسبی عناد ورزید تا درفشش فرو میکرد کار میاد، نه واقعا همین کار کرد، واقعا شمشیر و تیغ زد. ببین نجاست یک بحث حکم فقهیه دیگه، نجاست باید در جای دیگه بحث بشه، این استحبابشو میگیم. بله یکی از جایی که گفتن حکم سازه در تسامح ادله سنن، حکم مستحبی میسن، اینو در رسائل خوندید چند صفحه. خب این بحث تمام شد، الان میخوام بریم اینجا موارد استحباب رش الماء، موارد استحباب تر کردن، موارد استحباب رش به سبب ما، رش یعنی تر. میگن خدا رحمت کنه اینجا سگ زیاد بود، اون وقتا ما آمده بودیم اینجا رود بود، این قسمت همجایی که میای در حرم اینجا رودخانه بود، سگ میمدن آب میخوردن، اینا میخوردن، صحرا بود دیگه این قسمت های پایین. هر وای خونساری فکر کرد که یکی بهش گفت که سگ فکر میکنم گاز گرفت هواتو، هیچنش خودش ندیده بود، بعد نگاه کرد ببینه تره یا نه، قبل از اینکه نگاه کنه تره یا نه از اون رود آب گرفت، یه جوری پاشوند و گفت نه تر نیست. رفت. یعنی میگن رش استحباب رش بالما، یعنی مستحبه که اگر حالا میگی مواردشو لباسته تر کنی بگی ول کن باری خدافز، کجاها بگم ول کن و تر کنم و برم، کار راحت کرد دیگه. کجاست اینجاها؟ امام تو مسئله ربای ربوی بانکی که آقای خویی فتوا داده بود که هر وقتی میخوای چیز بکنی بگو یه دونه خودکار به من بده، یه دونه دفتر به من بده، امام برام این کلا شرعیه. کلا شرعی یعنی هیله دیگه، هیله. حالا ببینیم آیا این هیله هست یا نه. کلا شرعی یعنی هیله، هیله رو اسلام قبول داره، هیله یعنی چاره جویی. اونی که تو ذهن شماست که میگید کلا شرعی، یعنی خدمت رو عرض کنم که ماسمالی کردن. عزیزان من، در چند مورد مستحبه که تر کنی و تا تر کردن بری. یک، بدن سگ به لباس یا دست سرایت کرد بدون این که مرطوب باشه، در اینجا مستحبه که دستتو بشوری. حالا درسته اومدی ناز کردی سگ رو، ناز دادی، مستحبه که دستتو بشوری. اتفاقا روایت اربعمه هم هست، روایات اربعمه همون 400 روایاتیه که بسیار معتبره و اکثر احکام ارکان فقه توشه. یکیش همینه، تنزهو عن قرب الکلاب، از نزدیک شدن با سگها خودتون رو دور کنید. فمن اعصاب الکلب و هو رطب فلیغسله، هر کی برخورد با سگ کرد در حالی که مرطوب بود بشوید. و این کان جافن فینزه و صوبه بالما، اگر خشک بود لباسش رو به آب مرطوب کنه. تو وسائل الشیعه جلد 2 صفحه 1016 حدیث 11 باب 12 من ابواب النجاسات. من 2 روایت های دیگه هم نوشتم، اینا از جزوه عربی که میذارن تو کانال، محبت کنید بگیرید. روایت های دیگه هم هست. تقریب استدلال، تقریب استدلال اینه که ملاقی سگ و خوک بدون رطوبت موجب سرایت نمیشه. وقتی موجب سرایت نجاست نشد، شستن واجب نیست. و اما وجوب تر کردن لباس از نظر فقهی مخالف با ضرورت فقه. یقین داریم که تر کردن لباس واجب نیست، لذا امر به رش دلالت بر استحباب میکنه. ببینیم، مرطوب به معنای خیس کردن کامل نیست، از شما بعیده. مرطوب یعنی رطوبت میگیره، مثل مثلا یک دهن سگ اگه میگیره چی میشد؟ یه نقطه ایجاد میشد، یه رطوبتی همین نقطه ایجاد بشه. خب این احدوها. ثانیها، من اینجا نوشتم ثالث باشته بازدن، ثانیها، دوم، این باید درستش کرد. و اون اینه که دومین مورد اینه که اگر با کافر ملاقات کردید در حالی که دست کافر مرطوب نبود، مستحبه که لباسی که به کافر خورده، یا کت شلوار بغلش کردی، هرچی هست، مثل این آقایونی که برای دیپلماسی میرن، هرچی هست، اینا هست، بالاخره تر کنید. دسته که تازه گفتی مستحب بشورید، اما این دیگه لباسا که بخوره مستحبه که تر کنید. صحیحه حلبی سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی صوب المجوس فقال یرش بالماء. خب گفتیم این امر دلالت بر استحباب داره، چون ما یقین داریم به این که از نظر ضرورت فقه مرتوب کردن واجب نیست، و اگرم اسم مجوسی برد مش نمونه خرواره دیگه. خصوصیتی در مجوسی بودن نیست، میشه از مجوسی به تمام کفار و اصناف و اقسام کفار توسعه داد، بگیم دامنش وسیعه، چون خصوصی مشرکین رو میگی؟ آره دیگه همون هستی، بله حتی مشرکین بله. البته ما اینو بهتون بگم، حالا سوال خوبی ها شریفی کرد، من الان جا نوشتم که ما تقدم فی مبحث نجاسات رقم و الکافر، اگه یادتون باشه که گفتیم یکی از اقسام نجاسات چیه؟ کافره دیگه، اونجا اقسامی بحث کردیم، حساب اون دیگه باید بریم دوباره برگردیم به اون بحث ها. سوم، من یه خود اینا سریع‌تر بگم چون روایتاشم نوشتم خودتون میخونید، سخت نیست. سوم، عرق جنوب از حلاله. میدونید که عرق جنوب از حرام عده‌ای از فقها ها میگن نجسه. خدا رحمت کند، مرحوم آقای پایگانی میفرمود که کسی که استمنا کرد، عرق کرد، حموم که میخواد بره آب گرم مصرف نکنه، سری آب سرد بگیره که بشور اول خودشو که چون وز کنه، چون عرقش نجسته دیگه، هی آب گرم مصرف کنه عرق میزنه. ما در اونجا گفتیم عرق جنوب از حرام نجس نیست، لذا اینجا هم گفتم انده بعضه، نه همه نمیگن، بعضی گفتن که نجسه عرق از جنوب، بعضی گفتن نه این عرق مشکلی نیست. در هر صورت اما عرق جنوب از حلال که مشکلی نداده، در این حالی که مشکلی نداده مستحب بگه اون پیراهن خودتون رو مرطوب کنی. ففی خبر ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن القمیص یعرق فیه الرجل و هو جنوب حتی یبتل القمیص. با آقا سوال دارم از امام صادق، سوال کردم که این پیراهن رو مرد عرق میکنه جنوب بود، انقدر عرق کرد که لباس اون پیراهنش تر شده، اما اون لابسه، اون کشکالی نداره. و این احبه ان یرشه بالماء فلیفعل، اگر هم دلش میخواد دوست داده اون پیراهنو آب بزنه بزنه، تر کنه به اندازه تر کنه بکنه، اشکال نداره. این حلالو میگیم، ما حرامو نمیگیم. گفتم حرام پیاده نمیشه این حکم، چون اون نجسه باید بجوره، استحباب در حلاله، استحباب در حلاله، میگه و هو جمعه جنوب، استحباب در حلاله نه در حرام، منتها چون بحثمون تو حلال بود ذهنو بردم اینجا، گفتم تو حرام که خب نجس میدونن، اونجا دیگه استحبابی نداره، رشل ما نجس باید شست، اینجایی که میگه استحباب داره مال کجاست؟ مالی که جلو به از حلال باشه. من نمی گفتم جرق جنوب از حلال دیگه. من گفتم عرق جنوب از حلال، بعد توضیح دادم گفتم اونجایی که حرومه که باید بشوره. بعد اینجا یه حاشیه رفتم گفتم تو حروم همه نمیگن، بندم قائل نیستم که نجسه، اما خب تو حلال بحث رو حلاله، رو حلال که بحثی که میگه مستحبه، وگرنه اگه نجس باشه که واجب شستنش، باید بشوره. این هم دلیل بر همون درس تابستونیه دیگه. این هم خدمت دوتا، سه تا، چهار. چهارم اینه که آدرس، همه اینا رو آدرساش تو همون صفحات همون همون بابه، همونا بابایی که قبلی. حالا این توی باز به شما این آدرس رو بدم، وسائل شیعه جلد دو صفحه 1038 حدیث 8 باب 27 از ابواب نجاسات. یکی از مواردی که باز مستحب پیراهنو یا لباسشو ترک کنه، اونجایی که شک داره که آیا لباس او ملاقات به بول اسب و قاطر و خر کرده یا نه. مستندش هم حسنه محمد ابن مسلمه. سألته عن عواب دواب والبغال والهمی فقال اغسله فإن لم تعلم مکانه. سوال کرده که آقا لباس من بولی شده از این حیواناتی که هست، مثل خر و مثل اینا. آقا فرمود حالا که بولی شد بشوریش. گفت آقا، بعد فرمود که و این شککت فنزه ها، فرمود اگر شک داری که آیا بول این خر و اینا به لباست خورده، آب بباش. پنجم، ملاقات لباس با موش زنده‌ای که مرطوب بود ولی اثر رطوبت روی لباس نیست. خب اگر اثر رطوبت روی لباس باشه باید بشورید، باید بشورید. اگر اثر رطوبت روی لباس نباشه تر کنید. و ما ترهو انزه و بالما، تو روایت علی ابن جعفر چند روز قبل هم، یکی دو روز قبل هم داشتیم این روایتو، گفته که اگر ندیدی اثرشو حاب بپاش. ششم، شک داری که آیا لباست به بول یا خون یا منی ملاقات کرده یا نه، اینجا مستحبه که آب بپاشی. اینم مربوط به حسنه عبدالله ابن سنان، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اصاب صوبه جنابتون او دمون. آقای مردی لباسش جنابت اصابت کرد یا خون اصابت کرد. امام فرمود به امکان یرا انه اصابه او شیون فنظر فلم یرا شیئن اجزعه ان ینزعه بالماء. فرمود لباس و وارسی کنه، اگر آثار منی ندید، بول ندید، خون ندید، مستحب به اینه که یه مقدار آب بپاشه. این روایت هم تو همون وسائل شیعه جلد 2059 حدیث 3 باب 40. روایت ها زیاده اینجا، چند تا روایتی که نگاه میکنید. هفتم، کسی که بیماری بواسیر داره، رنگ زردی از مقعدش خارج میشه، آب زرد رنگی، اینجوری بنویسید، آب زرد رنگی از مقعدش خارج میشه، اونم مستحبه که شلوارش و شورتش و یه خوده آب بزنه، خیس بشه و بسه، شستن نمیخواد، همون بزنه آب بزنه و تر کنه بس. اینم مال صحیحه بزنتیه. قال سعل الرضا علیه السلام رجلون، من سعله خوندم چون رجلون بعدش داره، مردی از ایشون سوال کرد از امام رضا و انا حاضر، من بودم. فقال انلی حرجن من انلی جرحن فی مقعدتی، گفت یک زخمی در مقعدم دارم، فتوضأ وضو میگیرم، ثم از تنجی یا از تنجا میرم دستشویی، ثم اجد و بعد ذالکن ندا و صفره، دستشویی که اومدم بیرون میبینم که یه رطوبتی ازم خارج شده یا یه آب زردی ازم، یه زردی خارج شده. افعوید الوضو، آقا من وضو رو اعاده کنم؟ آقا فرمود قد عریقنت، تو یقین داری؟ خب بله آقا، یقین دارم که یک رطوبته، یقین دارم یه مایه زرد رنگیه، اون غائط نیست، یقین دارم. امام فرمود که لا، لا یعنی چه؟ یعنی لا تعید الوضو، نمیخواد وضو اعاده کنی، نمیخواد، ولیکن رشه بالما، آب بپاش. فرمود وضو اعاده نکن. خب کلمه جرح که گفته، جرح زخم تو تعبیر روایت اومده، زخم یه معنای عام میداده، هم بواسی رو میگیره هم هر نوع زخمی رو. معمولا زخمای مقعدی همون بواسیره، حالا در هر صورت هم بواسیر رو میگیره هم غیر بواسیر، همه رو شامل میشه. اونجا گفت جرح، لذا ما از این عموم کلمه جرح فهمیدیم که برای بواسیر و غیر بواسیر همه جا شامل میشه. فرض خدای نکرده یه کورکی زده، کورک و کنده ملتهم شده، منطقه گاهی وقتی میبینی یه زردنگی ازش خارج میشه، امام فرمود مانه ایند، اگر یقین داری که اون قائد نیست و اون اشیای نجسه در شکمت نیست، اون اشکالی نداره. توجه فرمودید؟ یه حاج آقای بالا منبر این میخواست مثلا ادب را رعایت کنه، میگفت که آقایان اگر از به جایی که بخواست بگه مقعد، میگفت اگر از رحم شما آب زردی خارج شد. آره، یک حسبالمعلی بود، ملا مکتبی محله بود، با اون لحن محلی گفتش که فکر میکنم این اخیراً آقایان هم بچه دار میشن. همه زدن خنده. گفت که آقا مگر شما رحم دارید؟ گفت نه. گفت من خواستم ادب رعایت کنم. گفت باشه ادب رو خواهی جان، رحم بگی رحم مال خانم هاست، اون برای پرده است. ما شک کردیم هم دیگه، نگاه کردیم ببینیم رحم داریم یا نه. گفت یه واژه‌ای رو میخوای تغییر بدی، یه جوری تغییر بدی که بفهمیم. من که رحم ندارم، هر کی سوال کردم اینجا نشسته بود رحم نداشته. این آخره بیچاره دیگه. اون سال ماه رمضان هر کسی بگه که میخواست بگه که کدوم حاج آقا رو میگی، میگه رحم رو میگم. حاج آقا اسمش لقب گرفت به حاج آقای رحم. تا زنده بود بچه‌هاش بیچاره هر کاری کردن پاک کنن اسمو نذاشتن. نشد دیگه. میگفتن پسر، میگو پسر کی هستی؟ میگه عاشق ما، عاشق رحیم. عاشق رحیم؟ آه رحیم رو میگی؟ آره. بیچاره بندگان خدا سختشون بوده. رضا تو منبر حواستون باشه که یه وقتی آره یه کسی بالا منبر گفت شب شب لیلت القدر است. قدر رو گفت قدر بیچاره. تا آخر اون بهش میگفت عاشق لیلت القدر. بنده خدا معروف بود به عاشق لیلت القدر. حواسی هم باشه که اینا گاهی وقت آدم رو میندازه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.